بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله. اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب پس از اینکه به حسب آیات و روایات ثابت شد حرمت غیبت و نیز ثابت شد که غیبت از معاصی کبیره هست، حالا در تعریف غیبت کلمات لغویین و غیر لغویین چون کاملا مختلفه، باید یه چیزی قدر جامعی بیم پیدا کنیم، چون آثار شرعی هم بر این بار میشه. خب معلومه که اگر غیبت مقیبت باشه قهرن آثارش رفع عدالته و موجب برای فسخ طرفه، و بعد هم کفارش مثلا طلب استحلال از شخص مغتاب و غیبت شده است و سایر آثاری که بر این معصیت بار میشه. اگر غیبت نباشه قهرن اون آثار بر او مترتب نمیشه. متاسفانه کلمات هم لغویین در این باب مختلفه و هم کلمات روایات ما یه مقدار درش اختلافه که کدام یک را معیار کار قرار داده اند. آیا مثلا قصد انتقاص و او طرف را نقص کردن و تحقیر کردن در او لازمه یا قصد انتقاص لازم نیست؟ آیا حتما باید امر مستوری باشه و اگر غیر مستور بود غیبت نیست، یا نه ولو اون که غیر مستور هم باشه باز هم حکم غیبت بر او بار میشه؟ قبلا به عرضتون برسانم انشاءالله اگر مجالی کردید، مثلی که ما این که بررسی کردیم در ابواب عشرت وسائل، واقعا دین ما عجب دین کاملیه، همه چیز الحمدلله درش موجوده. کیفیت معاشرت با مسلمان، معاشرت با خانواده، معاشرت حتی با کفار و بالاخره همه چیز درش هست. ابواب زیادی مرحوم صاحب وسائل در کتاب حج در ابواب العشره آورده. در این ابواب من جمله چند باب دیگری هم غیر از باب غیبت هست، مثلا باب حرمت سباب فوش دادن، همیابه به عنوان حرمت تحقیر مؤمن کوچک کردن و حقیر شمردن مؤمنین، باب دیگری به عنوان مثلا عرض کنم که استهزاء مؤمن، امثال اینها ابواب مختلفی را آورده. هر بابی را روایات متفاوت و کثیر در آن ابواب ذکر کرده. بعد یک باب هم به عنوان باب حرمت غیبت ذکر کرده که باب 152 از ابواب عشرت. بعد در بین این باب، در باب 153 و 54 هم به مناسبت اینکه مثلا راه استحلال چیه و کفاره غیبت کدامه، اونها هم مطالبی را ذکر کرده که به درد میخوره برای فهم معنای غیبت. مرحوم امام هم قول لغویین را زیاد آورده و همچنین سیدنا الاستاد هم اقوال لغویین را از کتب مختلف ذکر کرده. در بین تفاسیر لغویین نیز اختلاف کاملا مشهوده که نمیتوان به یک قدر جامع قطعی رسید. مرحوم امام میگه بعید نیست که اختلاف لغویین هم ناشی از تفاسیری است که در روایات ما برای غیبت وارد شده که شاید اختلاف لغویین هم ناشی از اختلاف در تفسیری است که در خود روایات ما آمده، که بعید هم نیست همین طور باشه که ما یک حقیقت شرعیه ای را بگیم منشأ شده برای حقیقت لغویه، یا نه ممکنه شرع هم بر اساس همون لغت تکلم کرده ولیکن به حسب موارد اختلاف پیدا شده در تفسیری که ائمه دین سلام الله علیهم از غیبت کرده. قبلا به عرضتون برسانم، پس اولا اشتباه نشه تحقیر مؤمن، استهزاء مؤمن، تقاطع قطع کردن با مؤمن، اینها خودش ابواب مستقلی است و دارای حکم مستقل یا حرمت مستقل، دخلی به غیبت نداره. اگر بنا شد که به قدر جامعی فضلای محترم در تفسیر غیبت رسیدیم فنعم المطلوب، ولی اگر نرسیدیم چنون که استاد می‌فرمایند، استاد خویی، قهرن یک قدر جامعی در اختلاف تفاسیر پیدا می‌کنیم و می‌گیم اون قدر جامع که قدر متیقن از تفسیر غیبت است، اون معنای اصلی و مسلم در غیر اونها قیود شکوک موارد شک طبعا مجرای اصل براءت، چون طبعا شبهه حکمیه، شبهه مفهومیه فضلا بازگشتش به شبهه حکمیه است. مثلا اگر گفت مولا لا تکرم احدا من الفساق و ما در تفسیر فاسق برامون ثابت نشد که آیا هر مرتکب گناهی فاسقه یا اختصاص داره به گناهان کبیره، قهرم بگیم قدر متیقن که ارتکاب کبیره است محکوم به حرمت، ولی در ارتکاب صغیره شک داریم لا تکرم الفساق شامل میشه یا نه، از براءت. در غیبت هم همینطوره که اگر بنا شد که ما یقین کردیم قدر جامعی در مقام بود، غیر قدر جامع قهرن محکوم به حکم غیبت شرعاً نخواهد بود. حالا ما جمع کردیم اولا روایاتی که در خود روایات لفظ غیبت تفسیر شده. اولین روایات رو که من جمع کردم به عرضتون برسانم، بعد ببینیم که از نظر لغت آیا همینه یا شیء دیگریه. اولین روایت که مرحوم صاحب وسائل در باب 52 از ابواب عشرت نقل میکنه، روایتی است که مرحوم شیخ در کتاب مجالسشون آورده با سند به ابی ذر غفاری عن النبی صلی الله علیه و آله یا ابا ذر ایاک و الغیبه فإن القیبة اشد من الزنا. خب بعد عبارتهایی داره که چرا اشد من الزنا است که تفسیرش قبلا به عرض رسید. قلت یا رسول الله و ما القیبة، قیبت کدامه؟ قال ذکرک اخاک بما یکره، این که تو برادر ایمانیت را چید را بهش بگی که به ما یکره، به اون چه که کراهت داره. فضلای محترم، کلمه ما ممکن است که مقصود قول مقول باشه و ممکن است که اصل اظهار و قول باشه. ذکر رو که اخاک به ما یکره، یاد آوری کردن، از کنم که یاد برادر را کردن به اون چه که او کراهت داره، یعنی یه مرتبی به ما یک را، یعنی به اظهار اون چه کراهت داره، یعنی ممکنه چه شیئی را ولو ظاهره و معلومه اما اظهار این حرف برای او درد آوره. یه کسی مثلا کچله، بگیم آقای کچل، خب اینجا این اظهارش را کراهت داره و این گفتن این لفظ مورد کراهت و ناراحتی طرفه، حالا ولو این که شیء مستوری هم نیست و شما هم ولو در مقام انتقاص نباشی، اما خود این لفظ را به او ناپسنده و از گفتن این لفظ کراهت داره. ممکنه مای ما یک ره به مقول برگرده، یعنی اون شیئی را که گفته شود او را کراهت داره، مثلا نعوذ بالله زنا کرده ولی از کنن دوست نداره که کسی بفهمه، شما اون عمل زشت او را بگویی در خارج. یا اینکه گاهی به قول استاد خویی خیلی دوست داره زنا را، اما فرقه، اگر زنا را دوست نداشته و شما گفتی، این معنیش اینه که ما یک ره برمیگرده به موصول، یعنی اون مقول را ناپسنده. اما اگر مقول ناپسند نباشه برای او، خیلی خوش داره نعوذ بالله از عمل زنا، اما اظهار او را بد داره، خب باز هم داخل در غیبت میشه. پس بنابراین اول کلمه ما در این عبارت مل مراد، آیا ما یکره یعنی مقول، قولی را که کراهت داره و خوش نداره حرف را او غیبته، یا نه مقول قول را کراهت داره؟ قهرن فضلا با هم فرق میکنه معنا. اگر معناش این باشه که چیزی که خوش نداره او را شما بگی، خب یکی تو خوش داره زنا کردن را، ما اگر گفتیم این غیبت حساب نمیشه. اما اگر گفتیم ما یک ره یعنی اظهاری را کراهت داره، خب ولو زنا را خوش داره اما از اظهار زنا در پیش مردم ناراحته. این دو معنا در ما یک ره هر دو هن. یا فراموش استاد خویی، یک کسی شب دل شب مشهور تهجده و مراد هم نمیخواد که این پیش مردم روشن بشه، شما اگر اعلام کردی، اگر ما یک ره یعنی خود اظهار را ناپسند او باشه، غیبت باشه، پس شما اگر آمدی و گفتی فلانی اهل تهجده، این میشه غیبت. اول او این که اصل عمل بسیار هم محبوب و مطلوبه، اما ما یک ره یعنی اظهارش را ناپسنده. ولی اگر بنا شد مقصود از ما یک ره یعنی عملی که اون عمل مکروه و ناپسنده، خب اگر این باشه بله، مثلا زنا، مثلا زنا مخفیانه، اون نمیخواست این زنا کنم که انجام داده و از این زنا کردن خودش در اون وقت میل نداره که این عمل زشت از او صادر شده و تکرار بشه، قهرن این میشه غیبت. خب این یه روایته که پس ما یک ره در خیلی از روایات وارد شده و این اختلاف در تفسیر این که مقصود از مکروه لالا اظهار مکروه باشه یا اون عملی که اظهار شده او مکروه باشه، طبعا این دو از نظر تفسیر با هم فرق میکنه. نه دیگه، چون بالاخره سمال لفظ در اکثر از معنا که غلطه که ما یتره یعنی یا من اظهار یا مظهر، کدام یکی از این دو نمیشه هر دو رو شامل بشه؟ قهرم مجمل میشه به این که کدام یک مراده. روایت دوم از کنید که بعد فرمود که قلت یا رسول الله و مل قیبه قال ذکرو که اخاک به ما یکره، قلت یا رسول الله فان کان فیه الذی یذکر به، اگر چیزی که درش ما ذکر میکنیم درش وجود داشته باشه، اینی که ما میگیم، مثلا میگیم آقا عرض کنم که نعوذ بالله زنا انجام داده، فان کان فیه الذی یذکر به، در او این بوده، زخم در بدنشه، درش وجود داشته، این چی؟ قال اعلم یا ابا ذر ان انک اذا ذکرته بما هو فیه، اگر اونی که درش وجود داره گفتی فقد ابتقته، فقد اقتبته، غیبتش کردی، و اذا ذکرته بما لیس فیه فقد بهته، اما اگر چیزی بگی که در او وجود نداره این دیگه بهتان است و داخل میشه اصلا ما یفتر الکذب والذین لا یؤمنون. خب این حدیث نهم از همین باب 152 بود. روایت دوم امالی صدوق ان عبدالرحمن ابن سیابه، این عبدالرحمن سیابه را در اون مصباح الفقاهه که مرحوم آقای محمد علی توحیدی رحمت الله علیه نوشته است که ضعیفون، اما مراجعه کردین دیم نه ضعیف نیست بلکه ممدوح عبدالرحمن ابن سیابه و هو ممدوح. فرمود ان من القیبته ان تقول فی اخاک فی اخیک ما ستره الله. ببینید در اون روایت قید از مستور بودن نکرد، فقط فرمود اون چرا که دوست نداشته باشه شما اگر اظهار کردی این غیبته. اما در این روایت میگه ان من القیبته ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه، اونی که مستوره و خدا مستور کرده، اگر اون چیزی که مستوره تو اضاعه کنی و بگویی این غیبته. در اینجا به عنوان جمله معترضه عرض کنم، بعد فرمودش که و ان من البهتان ان تقول فی اخیک ما لیس فی، بهتان اونی که درش چیزی نیست بگی، که همین باب 152 حدیث 14 و اما غیبت اونی که مستور است و در او وجود داره بگی، این غیبت. خب این روایت درش اعتبار مستور بودن کرد که در روایت قبل اعتبار مستور بودن عیب را ذکر نکرد. مرحوم امام می‌فرمایند بین که اولا بهتان ممکن غیبت هم باشه، به حسب اون چه که هم لغویین گفتن و هم از روایات برمیاد بهتان غیر از غیبته. غیبت عبارت از ذکر شیئی که در شخص غیبت شده وجود داره، بهتان عبارت از ذکر چیزی که در طرف وجود نداره، البته در هر دو موجب منقصت باشه و ناراحت باشه. ولی مرحوم امام از بعض از روایات استفاده میکنه که نه، غیبت شامل بهتان هم میشه. در روایات دیگری آمده که کلمه غیبت را استعمال کرده حتی در مورد بهتان، و میگه این بهتان و غیبت ولو اخصه، اما بهتان اعم است از غیبت، و چه این که میخواد در طرف باشه و چه نباشه، اگرم بود باز هم غیبت هست، نبود هم باز برای صدق غیبت میکنه. حالا این ادعایی است که ایشون در مقام کرده و مستند بعض از روایات هم هست. حدیث سوم، پس دقت فرمودی که در اون حدیث اول سعد را اعتبار نکرد، اما در حدیث دوم مستور بودن مقول را اعتبار کرد. سومی که مرفوع است عن النبی در کتاب مصادقت الاخوان و سائل نقل میکنه، الا اخبركم بالذي هو اشد من الزنا وقع الرجل في ارض اخي، این که کسی در آبروی طرف وارد بشه، اینجا معنیش اینه که یعنی آبروی طرف را ببره. وقع الرجل في ارض اخي یعنی آبروی کسی را واقع کردن و از بین بردنه. خب این اگر باشه معناش این است که در جایی که اگر آبروی طرف نمیره دیگه این اشکال نداره، این غیبت حساب نمیشه. اما اگر بنا شد که آبرو بردن فقط در کار باشه، این غیبت حساب میشه. البته این روایت نگفته که غیبت از بین بردن آبروی طرفه، ولی به قرینه این که در روایات دیگر فرمود القیبت و اشد من از زنا، بعد فرمود حالا اون اشد من از زنا چیه؟ عبارت است از این که کسی آبروی طرف را از بین ببره. وقع الرجل فی ارض اخی، واقع شدن در آبروی طرف یعنی آبروی طرف را از بین بردن. خب این آبروی طرف از بین رفتن، این معنیش اینه که امری باشه که در اون منقصت ایجاد کنه، که مرحوم امام هم میگه، استاد خوی هم میفرمان، میگن به قرینه، دقت کنید دوستان، به قرینه این که در روایات در آیه شریفه فرمود بین که اتنهب و حدکم ان یعکل لحم اقیه میتا، همونطوری که اکل خارجی گوشت کسی را خوردن، معنیش اینه که مقداری از بدن او را و بدن خارجی او را کم کردن، غیبت هم تشبیه شده به اکل له، یعنی آبروی اون تا اونجا از کم شدن خارجی است، در غیبت کم کردن معنوی است. کسی آبروی تهیه کرده و شما با غیبت آبروی او را کم میکنی و از یا از بین میبری، این به منزله اینی که بدن او را از بین بردی. همونطوری که در اکل لحم بدن را از بین بردن و کم کردنه، در غیبت هم کم کردن آبروی طرفه. پس اگر این باشه قهرن مخصوص میشه غیبت به جایی که موجب منقصت در عرض و شخصیت کسی در جامعه بشه. حالا اگر مثلا کسی نه شخصیتش به این کم نمیشه، مثل که بلکه به عکس تعریف میکنیم که آقا نماز شب میخونه، این که آبروش کم که نمیشه بلکه زیادم میشه دیگه، این قهرن بله او دوست نداشته باشه که ما بگیم این را، داخل در غیبت نخواهد شد. حالا ایذاء بحث دیگری، گفتم به خلط نشه، ایذاء مؤمن حرام، تحقیر مؤمن حرام، استهزاء حرام، اونا بحث دیگریه، دخلی به غیبت نداره. روایت چهارم که باز مرحوم وسائل این روایت رو در حدیث 22 از همین باب 152 آورده، از تفسیر عیاشی، او از عبدالله ابن حماد الانصاری، او از عبدالله ابن سنان، این دو بزرگوار بسیار محترمن هر دو، و مخصوصا عبدالله ابن سنان که خیلی بزرگواره، عبدالله ابن حماد انصاری هم در اسناد تفسیر قمی قرار گرفته، برای اون اساس داخل در توثیقات عامه است، ولی عیبش اینه که متاسفانه این تفسیر شاگرد عیاشی آمده سند را غالبا قطع کرده. عن الصادق علیه السلام القیبه ان تقول فی اخیک ما قد ستره الله علی فاما الذی قلت ما اما الذي قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عز وجل فقد احتمل بهتانا به اسم عظیما. اونی که نیست بهتان است و اسم عظیم گناه بزرگه. بعد فرمود غیبت ان تقول فی اخیک ما قد ستره الله. باز در اینجا قید میکنه که باید اون چرا که غیبت کننده میگوید امر مستوری باشه که خدا مستور کرده، حالا زخمی در پشتشه و نمیخواد شما بدانی و مخفی گذاشته که مردم ندانند. امری را که مستور است اگر شما آمدی گفتی، این داخل در غیبت میشه. حالا گاهی هم ممکنه مستور عبادت باشه، یعنی پس در اینجا قید انتقاص نیامده که نقصی باشه، به عکس روایت قبل که در اونجا آبروی طرف از بین بردن اون غیبت، مثل که بی فلانی نماز شب میخونه، این آبرو بردن نیست. اما در این روایت دیگر میگه هر چی که مستور کرده اگر شما ذکر کردی این غیبته. حالا ولو اون کن امر مستور، امر عبادی و امر پسندیده باشه. روایت پنجم داوود ابن سرحان، این حدیث در باب 154، حدیث اول این باب 154. داوود ابن سرحان هم شخص موثقی است، خود این روایت هم معتبره، کلن سندش معتبره. سألت ابا عبدالله عن الغیبه قال هو ان تقول لأخیک فی دینه ما لم یفعل. اینجا باز اختصاص داده به این که در دین خود، دین او چیزی بگی که انجام نداده. و تثبت علیه امرا قد ستره الله علیه لم یقم فی علیه فیه حد. این طبعا مسلما اخص از همه است و این مسلما با این دو خصوصیت قید اعتبار نشده در معنی غیبت. شاید این گاهی از اوقات موردی سؤال شده و امام به اعتبار همون مورد جواب داده. در این روایت امام می‌فرماید به این که در دین او چیزی بگی که او انجام نده، بگی نماز مثلا روزه خورده، مثلا که این بیچاره روزه نخورده. حالا این از یه مرحوم امام این جمله به این روایت مصرف کنه که غیبت شامل بهتان هم میشه، که اینجا امام در تفسیر غیبت میگه ان تقول لأخیک فی دینه ما لم یفعل، اونی که انجام نداده تو بیاگو کنی این غیبته. در صورتی که در روایت دیگر گفت این بهتانه و این غیر از غیبته. مرحوم امام میگه دلیل بر این که غیبت شامل میشه حتی مثل بهتان را منجله به این روایت تمسک میکنه. بعد دومی این که به تثبت علیه امرا قد ستره الله، نعوذ بالله رفته زنا کرده و خدا هم پیشونده، حدم بر او اقامه نشده. حالا تو بیای بری بگی که آقای این فلان کس زنا کرده، میگه اینجا گفته لم نسبت علیه حد، این معنیش که فقط در خصوص اونهایی را که حد بر او جاری میشود اگر شما اضاعه کردی غیبته، اما زخم در بدنشه یا نقصی در لباسشه یا امثال اینها، این را شامل نمیشه. دستی که قطعا این نیست، پس فرقی نمیکنه. شاید این به اعتبار موردی بوده قضیه. چرا؟ چی نگفتی که؟ این به عکسه. آجون به تو ثبت علیه امرا قد ستره الله علیه لم یقم علیه فیه حدون، یعنی یه امریست که باید حد برش اقامه بشه، حد برش اقامه نشده. حالا تو بیایی این جنایی که او کرده اینو در پیش مردم واگو کنید. اما اول روایت که گفتم حتی این شامل بهتان هم میشه که مرحوم امام خوب، اما دیگه باید از این باید اخص ان تقول لأخی که فی دینهی مالم یفعل، بنابراین چیزی که در دین نباشه معنیش غیبت نه، حال زخمی در بدنش در آمده، لذا این روایت را نمیشود گفت الا حمله بر او. خیلی بسیار نه آقا، ما یه چیزی یاد گرفته بودیم در عرض کنم که در تفسیر میگن که معرف اگه در مقام تفسیر باشه همه قدوقش قیود احترازیه، اینه که در حاشیه مولا عبدالله نه، در کتاب متول خوندیم یوانی خونده بودیم. عرض کنم که روایت خیلی خوب این یکی هم بخوانم، عبدالرحمن ابن سیابه یک بلا نه چرا هم حسی برزن میکنم این روایت اخصه، مسلمن اگه گناهی کرده که ولو حدم نداشته باشه اصلا حد نداشته، اینجا میگه لم یقم علیه حد، حتی گناهانی اگر باشه از اصلا حد نداره مسلمن قیبته، اما حال این روایت شاید به اعتبار مورد خاص بوده که این قید کرده. حدیث ششم آیون عبدالله رحمان ابن سیابه که باز ایشون موثقه و ممدوحه و بعضی آقایون در پاورقی نوشتن که نه ثابت نیست و ارز کنم ثقه بودنش، سمعت ابا عبدالله یقول القیبتو ان تقول فی اخیک ما قد ما ستره الله علی و اما الامر الظاهر مثل الحدت والعجل فلا. اونایی که ظاهری مثل آدمایی که هستن که خیلی در کاراشون عجولن، یا آدمایی هستن خیلی تند مزاجن و زود عصبانی میشن مثلا، اینا رو اگر بگی اینا غیبت حساب نمیشه، اما چیزی که مستور است اگر بگویی غیبته، بل بهتان ان تقول فیه ما لیس فیه. حدیث هفتم که گفتم در باب همین 154 حدیث دومه، حدیث هفتم باز در همین باب 154 حدیث سومه، ابان ان رجل لا نعلمه الا یحیی الارزق، یکی از فضلا اگه بتونه یحیی الارزق، من که هرچی کشم پیدا نکردم یحیی الارزق ثقه هست یا غیر ثقه، ابان اما ثقه است، ان رجل لا یعلمه الا یحیی الارزق قال قال لی ابو الحسن علیه السلام من ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه مما عرفه الناس لم یقتبه، چیزی که همه هم میدونن بگی این غیبت حساب نمیشه، و من ذکره من خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه الناس اقتابه. حال چی میخواد بدش بیاد چی بدش نیاد، اگر شما آمدی دنبال کسی که خودش نمیدانه مردمان نمیدانن، یه چیز رو گفتی که نمیدانن مردم، میگه آقا فلانی راستی قبول پذیرفته شد یا در انتخابات یا ردش کردن، شما میگه ردش کردن، خیلی خود چیز موقعیتی هم داره، اما اینجا در این روایت میگه ذکره من خلفه من بما هو فیه مما لا یعرفه الناس مردم نمیدانند غیبته. حدیث آخر هارون ابن جمع عن الصادق اذا جاهر الفاسق و بفسق فلا حرمته ولا غیبته، اگر متجاهر بود غیبت نیست، منش که اگر متجاهر نبود غیبته. این هم چهار روایته که در باب 154 همه. حال دقیقه فرمودی که این روایات هم در تفسیر غیبت کمال اختلاف را دارند. برگردیم به بحث او دیگر فردا انشاءالله.